برنامه تقدیم شما میشه به صورت زنده و مستقیم با حضور کارشناس مجری این برنامه دوست خوبم جناب مهندس علی مسعودی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در اولین برنامه گفتگوی اقتصادی در سال 2 خوش آمد میگم.
من بذار این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف بذار.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام:
مهار تورم، رشد تولید.
بریم فکری بکنیم برای فکر، فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست ها پرتلاش، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره تبیین چگونگی مهار تورم و رشد تولید با خصوصی سازی و تقویت بخش مولد اقتصاد کشور صحبت کنیم و بر اساس شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونین این نرم افزار رو برای گوشی های خودتون نصب کنین تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشین، هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصادی. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها چهار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این چهار سال یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجا که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی ما. قبل از اینکه رسما وارد برنامه بشیم، میخواستم در ابتدای برنامه از در واقع محمد حسین فردوسی عزیز، کارشناس مجری برنامه گفتگو اقتصادی که امروز هم قرار بود خدمتشون باشیم، تشریف ندارن و همسرشون رو در زایعه در واقع در سانحه رانندگی از دست دادن، به حضور ایشون تسلیت بگیم از طرف شبکه رادیو گفتگو، تیم برنامه سازه گفتگوی اقتصادی و همه همکارانم هم در این برنامه به ایشون این زایره رو تسلیت میگیم. خب وارد برنامه بشیم. قراره به مهار تورم و موضوع رشد تولید بپردازیم و اصلا موضوع تبیین چگونگی این اتفاق، برای اینکه ببینیم که چطور میتونیم موارد رو از نظر اقتصادی مدیریت کنیم. توی بخشایی که پخش شد در ابتدای برنامه، بیانات مقام معظم رهبری در سنوات مختلف در طول دهه گذشته در رابطه با موارد اقتصادی یه مروری شد و همه شعارهای سال به صورت کاملا دقیق محاسبه شده از روی دغدغه مردم به صورت کاملا دغدغه‌مند در واقع گفته شده، برای اینکه تیم اقتصادی دولت، مردان اقتصادی دولت، بخش خصوصی گام‌های خودشون رو استوار کنن و روی این خط مشک بتونن اون مشکلات موجود رو برطرف کنن و در نهایت این اخطارها و این شعارها و این تذکرها ما رو برسونه به اینکه بتونیم به صورت کامل این چارچوب اقتصادی رو احیا بکنیم، این خشت ها رو درست بچینیم روی هم و عملا تأثیر مثبتش رو در اقتصاد کشور ببینیم. پارسال همین موقع ها ابتدای سال بعد از آزادسازی در واقع نرخ، حالا اصطلاحا ارز و مواردی که پیش آمد، بارها گفته شد که ما باید حتما همه موارد اقتصادی رو با هم توی این موضوع دخیل بکنیم و از طریق مدیریت این اتفاق بتونیم گام‌های درست اقتصادی رو برداریم. حالا امروز بعد از یک سال و در سال جدید، آغاز سال، داریم میرسیم به این موضوع که باید بپردازیم به مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله بسیار مهم که مردم کاملا دغدغه‌مند دارن احساسش میکنن و تو کار اقتصاد ما واقعا چه نکردیم که این موارد اتفاق افتاده، یا اون اتفاقاتی که باید می افتاده چرا نیفتاده. موضوع از امروز در گفتگوی اقتصادی باز میشه، بررسی میشه. کارشناسان محترم حرفای خودشون رو کاملا تخصصی و کارشناسی در این زمینه خواهند زد و همه این موضوعات میتونه نتیجه محور باشه برای اینکه بتونیم طی برنامه‌های آینده باز بررسی بکنیم و ببینیم که واقعا جایگاه این تبیین چطور باید ایجاد بشود. میهمانانی داریم در برنامه که من به حضورتون معرفی میکنم و خدمت این بزرگواران و عزیزان هستیم. آقای غلامرضا سفرنژاد بروجنی، آقای دکتر غلامرضا سفرنژاد بروجنی، ایشون کارشناس اقتصادی، عضو اتاق اصناف و از رؤسای اتحادیه‌های وابسته به اتاق هستند. آقای سفرنژاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک سال نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان در ماه بهار قرآن در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از تشریف فرمایی از رتالی. آقای دکتر مجید قربانی فراز، ایشون هم رایزن و کارشناس اقتصادی و دیپلمات با سابقه هستند. آقای قربانی فراز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر سید احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای قاسمی به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خوش میگم، عرض سلام سلام داریم خدمت حضرت عالی، حضار محترم، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از عرض بزرگوار. شاید بد نباشه برای اینکه حالا اگر موافق باشن دوستان، برای اینکه وارد موضوع بشیم و بپردازیم به تبیین چگونگی مهارت تورم و رشد تولید، که حالا ما با خصوصی سازی و تقویت بخش مولد اقتصاد امروز بیشتر موضوعمون هست که بهش بپردازیم. دوستان نظرشون رو و در واقع فرمایشات خودش آغازین خودشون رو شروع بکنن با توضیح در رابطه با این موضوع، که فکر میکنم خالی از لطف نباشه که بتونیم از همین طریق وارد بحث هم بشیم. آقای دکتر سفرنجات، حضرت عالی، آغاز بفرمایید.
متشکرم. خیلی خوشحالم که در آغاز روزهای سال نو و در تبیین شعار سال مقام معظم رهبری، موارد تورم و رشد تولید، در خدمت عزیزان هستیم و خیلی خوشحالم از این موضوع که در حضور خودم دو پیشکسوت بزرگ، یه رایزن فرهنگی با سابقه و یک استاد دانشگاه و بنده حقیرم از جامعه اصناف و تولید کنندگان قرار گرفتیم. یعنی سه نقطه مشترک داریم و وجه تمایزی هم بینمون نیست. درد دلامون همه در موضوع قرار گرفته. از بحث رو از اینجا باید شروع بکنیم. اصلا تورم ریشهش در کجاست؟ چه چیز باعث میشه این تورم به وجود میاد؟ آیا رشد تولید چجوری میتونه کمک بکنه به کنترل تورم؟ اینا بحث هایی بوده که سالیان سال شده، تجربه های متعددی در دولت های قبل این کار انجام گردید. ما باید تلاش بکنیم چیزی که همیشه تو بدنه نظام ما از بخش خصوصی فقط دفاع کردیم و ازش خواستیم بیا تو عرصه به خصوص سازی، ولی کجا ما این بخش خصوصی رو به حساب آوردیم و ازش کمک گرفتیم؟ بخش خصوصی استاد عزیز دشمن خودش نیست، دشمن سرمایهش نیست که سرمایهش رو از بین ببره، مخصوصا جامعه اصناف. جامعه اصناف تا هرچی اقتصاد بوده اصناف هم بوده، ریشه در دل اقتصاد کشور داشته. چه از جامعه اصناف، چه افرادی که به کارخونه های بزرگ و واحد های بزرگ صنعتی و تولیدی رسیدن. بنده حقیر که امروز در خدمتون هستم کارآفرین حوزه دانش بنیان و هایتک هستم. سه تا واحد دانش بنیان رو در عرض 14 سال بدون حمایت، فقط با پشتوانه علمی ستاد نانو، معاونت علمی و اینجور مسائل بوده. امروز باید تولید در کشور ما ارزون بشه، از چالش‌هاش رهایی پیدا بکنیم، به بخش خصوصی اعتماد بکنیم که بخش خصوصی هم دلش به حال مملکت بسوزه.
خیلی متشکرم.
برای شروع فعلا
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر قربان، حضرت علی بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. با توجه به اینکه خب تورم از لحاظ اصطلاحی افزایش بیرویه قیمت ها ذکر شده، عرب ها به تورم میگن التضخم الاقتصادی، که در واقع ضخیم میشه، اقتصاد به نوعی ضخیم میشه. خب انگلیسی ها که میگن انفلیشن و فرانسوی ها میگن انفلاسیون. این تورمی که ما ازش صحبت میکنیم و جامعه ما درگیر هست باش سالیان سال و در تولید داخل و همچنین صادرات و در واقع تولید خارجیمون اثر میگذاره، در ایران از سه منظر گفتن که تورم ایجاد میشه که حاصل مطالعات بسیار زیادیه. یکی فشار تقاضا هست، مثل افزایش عرضه پول و سیاست های انبساطی دولت، به خصوص در مواقعی که کسری بودجه داره. دومیش فشار هزینه هست، مانند شوک‌هایی که طرف عرضه صورت میگیره، افزایش دستمزدهایی که صورت میگیره. و یکی دو سال قبل هم ما این پدیده رو در کشورمون دیدیم که افزایش دستمزد و سایر نهادهای تولیدی، خصوصا حامل‌های انرژی مثل بنزین یا گازوئیل و غیره، کاهش بهره‌وری. و سومیش هم میشه عوامل ساختاری اقتصاد مثل رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمون رو ذکر کنیم، که از دیگر تبعات اون هم وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، چشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن در واقع با تکیه بر الگوی جانشینی واردات هست، که همه اینها حاصل برایند مطالعاتیه که باعث تورم در کشور ما شده. به خاطر همین مسئله بایستی دولت ما خصوصا تو اون بخش اولش که گفتیم اون انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت رو عنایت بیشتری بهش داشته باشه که این امر موجب ایجاد تورم نشه، چون وقتی که این انبساط مالی در اثر کسری بودجه توسط خود دولت صورت میپذیره و بیشتر هم بروز ظهور در قیمت ارز و فروش ارز داره در برخی از مقاطع زمانی، اثرات جبران ناپذیر رو به افزایش بیرویه قیمت ها و در واقع آسیب پذیری به تولید و گران شدن تولیدمون خواهد زد و عدم رقابت پذیری تولیدات داخلی در سطح جهانی برای حضور در بازارهای صادراتی.
خیلی متشکرم. حالا هر دو بزرگوار طبق اشاراتی که داشتین رسیدیم به اون حالا ارزان شدن تولید، تقریبا این موضوع مهمی تا به اینجای کار. آقای دکتر قاسمی میشنویم از حضرت عالی.
خواهش میکنم. استفاده کردیم، نظرات ارزشمندی رو دوستان داشتن. به هر حال موضوع تورم یک موضوع چند وجهی هست، یک موضوع یک وجهی نیست، یعنی با یک فاکتور قابل حل شدن نیست. موضوع تورم و نقش بخش خصوصی خب خیلی شفافه، به شرط اینکه بخش خصوصی بتونه شاخص‌هایی که منجر به تورم میشه رو در کاهشش نقش ایفا بکنه. به عنوان مثال در حوزه زمان ایجاد کسب و کار یا در حوزه کنترل‌هایی که دولت بر حوزه بخش خصوصی داره، تصدیگری دولت یا اقتصاد دستوری میتونه سبب کند شدن دقیقاً عمل کرده بخش خصوصی در حوزه کاهش تورم باشه، یا حتی در بسیاری از جوانو خونسا میکنه. موضوع تورم به یه بخش زیادش به خود دولت برمیگرده که در زمان کسب و کار هست، در بودجه بندی و کسری بودجه هست، در اقتصاد دستوری در حوزه بانک و حوزه بخش خصوصی هست که شما این بحث قیمتگذاری های دستوری رو میبینید. اینها به شدت تورمزا و به شدت اثر مثبت بخش خصوصی رو کاهش میده و سبب مقاومت یا بعضا سبب ناپایداری کسب و کارها میشه، که این ناپایداری کسب و کار یه بحرانیه. من شاید سالها این کلمه رو به کار بردم. ناپایداری مشاغل خطرناکتر از بیکاریه، خطرناکتر از عدم ایجاد شغله. چرا؟ چون بخش خصوصی میاد سرمایه گذاری میکنه، بعد ورشکست میشه، هم سرمایه شاید دست داده که سرمایه ملی میتونه باشه، بخشی از سرمایه جامعه هست، و همین که هیچ اثر بخشی نداره و نمیتونه مفید باشه، شغلشو باید عوض کنه. ما در ایران یک معضل بزرگی به نام ناپایداری مشاغل داریم که بحران اصلی تورم ماست. یک، دو، یک منشأ داریم، اون منشأ بانکه، بانک و بیمه است. نظام بهره مشوق تورم هست. شما وقتی بهره بانکی دارید، بخش خصوصی تمایلی به استفاده از اون برای حوزه سرمایه گذاری نداره و خود بانک هم تمایلی به تبدیل نقدینگی و مدیریت نقدینگی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه نداره، چون از محل بهره سود کلانی میبره، نیازی نداره، اینقدر سود میبره که بتونه شعبه بزنه، بتونه حقوق بده، بتونه پاداش بده. خب من بانک اگر بهره داشته باشم و با بهره بتونم سود کلان داشته باشم که تمام نیازهای خودم تأمین بکنم، چه ضرورتی داره به بخش خصوصی ورود پیدا بکنم به حوزه سرمایه گذاری؟ من عناصر مختلفی رو هست که دوستانم اشاره فرمودن، میگم بعضی از اینها رو، ولی واقعا من مادر بحران تورم در ایران رو در دو عنصر، یک عنصر اقتصاد دستوری، عنصر دوم نظام بهره بانکی و بیمه. بیمه هم همینطوره. حالا شاید سوال بکنن که آیا بیمه هم بهره داره؟ بیمه هم نظامش ربوی هست، یعنی نظام دقیقت مبتنی بر سرمایه گذاری و مشوقه های سرمایه گذاری و درآمد از محل سرمایه گذاری در بیمه اصلا تعریف نشده. و موارد دیگه‌ای که من ریز این عناصر اشاره میکنم، هر کدوم اندازه خودشون رو تورم اثر میذاره.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. حالا همونطور که از برایند صحبت‌های هر سه بزرگوار مشخصا میشه استنباط کرد، این هست که بالاخره همه این اتفاقات موضوعاتی است کاملا چند وجهی، هیچ وقت نمیشه با یه وجه بهش نگاه کرد چون واقعا اثرگذاره. ما نمیتونیم یه قسمت رو درست بکنیم یه قسمت دیگر رو درست نکنیم، چون همون قسمت خودش وابسته به عوامل مختلفه که اون درست در درست شدنش هم هزار تا اما و اگر میتونه اتفاق بیفته. آقای دکتر سفرنژاد، حالا بعد نیست حضرت عالی با این منظر حالا وارد بشید و صحبت خود رو آغاز بکنید برای ادامه موضوع، از اینکه ما همیشه از بخش خصوصی خواستیم که پای کار باشه بیاد و بتونه زمام رو به دست بگیره، دولت رو میخوایم کوچیک بکنیم، بخش خصوصی باید قدرتمند باشد که دولت کوچیک بشه. یه نکته ای رو اشاره کردن دوستان، فکر کنم آقای دکتر قاسمی هم بهش اشاره کردن، در رابطه با اینکه واقعا یه جایی هم ما بخش خصوصی رو میاریم ولی به هر حال همیشه ازش میخوایم ولی عملا امکانات رو بهش نمیدیم یا اون اختیارات رو هم بهش نمیدیم، عملا باعث یه ورشکستگی هم یه دفعه میشود و حالا اگه بخش خصولتی باشه ورشکست هم بشه هیچ اتفاق نمیفته، ولی بخش خصوصی باشه عملا یه اتفاقی به اتفاقات ما اضافه خواهد کرد. این رو بفهمید که واقعا بخش خصوصی برای اینکه بتونه اثرگذاری خودش رو تثبیت بکنه چطور باید وارد میدان بشه و بتونه این زمام کار رو بر دست بگیره با توجه به همون حمایت‌هایی که باید بشه. البته
ببینید دوستان، به خوب نکته اشاره شد. اولا ما باید بیایم تعریف کنیم بخش خصوصی تو کشور ما جایگاهش کجاست. ما سازمانی هستیم بخش خصوصی که نه ردیف بودجه دولتی داریم نه از درآمد عایداتی دولت چیزی به بخش خصوصی میرسه. بخش خصوصی یک جریان خودجوشه که از بدنی اصناف میرسه به اتاق بازرگانی، تو اتاق بازرگانی فرایندهای خودشو داره. من خیلی ساده تر بگم، من تجربه‌ای که در تولید و تجارت دارم برمیگرده به 35 سال گذشته. سال 87 یا 88 توی این مملکت دلار 1000 تومان بود. طرح تأسیس یک واحد دانش بنیان رو ما طراحی کردیم. شما فکر میکنی روزی که رب به اجرا برسه نرخ دلار چقدر شد؟ من تولید کننده یه دانش بنیان یا غیر دانش بنیانش، وقتی صندوق توسعه دلار رو به من داده 1000 تومان، در اجرای پروژه من دلار میشه 3500-600 تومان، زمان تسویهش میشه به 12000 تومان، غیر از ورشکستگی. آقای دکتر به نظرتون چیزی دیگه سر راه بخش خصوصی هست؟ بخش خصولتی نیست. من تمام هنر بخش خصوصی سرمایه‌شه. در حوزه تجارت اصناف من واقعا جای تأسف داره، سازمان‌های زیرب از پتانسیل اصناف نتونست استفاده خوبی بکنه. شما در صنعت کفش ما رو ببین، در صنعت پوشاک ما رو ببین، در صنعت چینی بلور، اوپال و کریستال رو نگاه بکن. در صنعت چینی بلور و اوپال که تخصص اصلی خود منه، 70% آقای دکتر این مواد اولیه در کشور استحصال میشه، کاولن یا سیلیس یا کربنات، نیروی گاز ارزون، نیروی کار ارزون. چرا این رو دولت، سازمان‌های زیربط دیگه، همه دلسوز نظامی، همه دلون میتپه، چرا نمیایم برای این یه خط و ربطی تعریف بکنیم، یه انجمنی ایجاد بکنیم که از بدو مواد اولیه تا تولید محصول تا عرضه به بازاری که اصناف اینو میخواد توضیح بکنه، یه کنترل سیستماتیک روی این باشه که من اصناف بدونم قیمت تموم شده یک کیلو بلور یا کریستال یا اوپال چقدره، تولید کننده من بدونه چقدره و بدونم با چه سودی اینو باید در بازار توضیح بکنه. بریم تو اصناف دیگه، توی کفش، توی چرم، توی نوشت افزار، اینا همه انجام شدنیه. به خوب نکته اشاره کردید، باید سازمان‌های نظارتی فقط نظارت داشته باشن. من سرمایه گذار بخش خصوصی دلم برای هر کی نسوزه برای سرمایه‌ام می‌سوزه. بهره‌وری از نیروی انسانیم بکنم، نیروی انسانیمو ارتقا بدم، کیفیت تولیدم میره بالا. ما چیکار کردیم برای گروه ساخت ایران؟ من در جریان کاملش هستم. در کشورهای همسایه‌مون برای ساخت کشورشون چه کارایی کردن، چه سوبسیدهایی رو دادن. هرچی ما اینجا برای تولید ارزون تلاش بکنیم، بزهکاری اجتماعی رو آقای دکتر آوردیم پایین، ریشه های فساد اعتیاد رو در کشور آوردیم پایین. وقتی تونستیم ما برای نیرومون کار ایجاد بکنیم، دیگه این بزهکار نمیشه، دیگه ریشه های خانواده سست نمیشه. من اینجا از دست اندرکاران میخوام یه ترمیم بدن در روابط قانون کار، در امور مالیاتی. هرچی این هزینه ها بیاد پایین، دستوری نه، بیاید ببینید. خوب نکته اشاره کرد آقای دکتر قاسمی، بهره بانکی. وقتی من سرمایه دار میبینم آ درصد در بانک به من سود میده، من انگیزه برای تولید ایجاد میکنم. فساد از همینجا، از بیکاری میاد دیگه. من صاحب سرمایه پولم سپرده میکنم، ماه به ما هم نگاه میکنم کی سر برج میشه این کار رو انجام بدیم. بس بقول آقای دکتر زیاده، فکر من زیاده بود.
نه خواهش میکنم، نه همین به حال دوستان هر جام لازم شد وارد بحث بشن، حالا زیادم همچین چرخشه به نوبت نیست. آقای دکتر قربانی فرز، این نکته ای که خیلی مهم و قابل اهمیت اینه که تو اینجور مباحث هر موقع صحبت میکنیم، بخش خصوصی شاکیه، دولت شاکیه و مردم هم شاکی هن، برای اینکه نتیجه شو دارن میبینن و میبینن اون نتیجه که باید نمیاد براشون. این دلیل به نظرتون چی میتونه باشه بچه اشتراک بین همه اینا؟
ببینید، من در یکی از جلساتی که همینجا پشت همین بلنگو نشسته بودیم، راجع به اقتصاد ایران صحبت شد و راجع به نفت صحبت شد. گفتیم 120 ساله که در واقع تو این کشور داره اقتصادش بر اساس نفت و مشتقات نفتی میچرخه. از سال 1288 بود هجری شمسی که ویلیام ناکس دارسی نفت و در واقع کشف کرد، و بعد پهلوی اول و بعد پهلوی دوم و بعد انقلاب اسلامی، که در 20 سال داریم دایه این رو داریم که اقتصاد بدون نفت. یعنی تا اوایل انقلاب 90% اقتصاد ما بر پایه نفت بود، بعد از انقلاب هم حدود در واقع جنگ تحمیلی بود و تا دهه 70 ما اقتصادمون بازم با فروش نفت بود که جنگمون رو اداره کنیم. از دهه 80 دیگه شروع کردیم چیکار کنیم که اقتصاد بدون نفت رو رقم بزنیم، و این اقتصاد بدون نفت رو گفتیم با چیا رقم بزنیم؟ سه بخش تعاونی و خصوصی و در واقع دولتی. الان هم که به شاکله اقتصاد بنگریم، میبینیم که 80% اقتصاد دست نفت، یعنی در واقع دست دولته، به اصلاحش میکنم دست دولته. دولتی که چه کار میکنه؟ دولتی که نفت و مشتقات نفتی میفروشه. شما الان اگه به آمار نگاه کنید، ببینید که ما دیگه وقتی اقتصاد ما و اصناف ما رشد میکنند و بالغ میشن، میشن تاجر و بازرگان، که این محصولات و تولیدات داخلی رو با کیفیتی که دارن صادر کنن. از یه مرحله گذار میکنن از بخش صنفی و اصناف ساده به بخش اتاق بازرگانی، رشد میکنه، بزرگ میشه که بشه چی؟ بشه محصولاتش با کیفیت برای صادرات یا قابل قبول در بازارهای خارجی و جهانی.
بله.
این بلوغ چیه میرسونه؟ بلوغ بخش تولید و صنعت ما رو میرسونه. حالا میاد تو بازارهای بیرونی میخواد فعالیت کنه، میشه صادرات. این صادرات ما برای مثال در سال 1401، حالا دیگه وارد 400، در 11 ماه میبینیم حدود 48 میلیارد و 700 میلیون دلار ما صادرات داشتیم، که این 48 میلیارد و 700 میلیون دلاری که ما در واقع صادرات داشتیم، با توجه به آمار ارقامی که وجود داره و اینها، میبینیم که این 44% محصولات پتروشیمی. پتروشیمی دست کیه؟
دست دولت.
دولت. مشتقات نفتیه. مشتقات نفتی دست کیه؟ اون خصولتی که شما اشاره کردید. در واقع 70% تا 80% حالا با این تولرانس اقتصاد ما دست دولت. و وقتی از 48 میلیارد دلار صادرات صحبت میکنیم، 48 میلیارد 800 میلیون دلار صادرات صحبت میکنیم 11 ماه پارسال، و از 53 میلیون و ببخشید 53 میلیارد
دلار واردات صحبت میکنیم، اینها که عمدتنش هم در واقع کالاهای اساسی و مواد اولیه هست، اینا همش توسط چی مدیریت میشه؟ توسط GTC یا شرکت بازار